بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی مرتبه کتاب البرهان. در فصل اول شیخ غرض از کتاب برهان و هدف از مباحثی که در این کتاب مطرح میشه را بیان فرمود. حالا در مقام این هست که جای کتاب برهان در بین کتاب‌های منطق کجاست؟ می فرماید تا به حال مباحثی که در کتاب منطق مطرح شده دارای یه ترتیب طبیعی بوده. ابتدا از بحث از مفردات شروع کردیم و بعد بحث از قضایا و بعد قیاس. رابطه طبیعی بین اینها روشنه، برای اینکه مفردات وسیع‌ترین مفاهیمی است که در مباحث منطقی مورد بحث واقع میشه و تا ما مفردات را نشناسیم مرکبات را نمیتونیم بحث بکنیم. پس طبعا میبایست اول از مفردات بحث کنیم و این است که بحث از مقولات و همینطور بحث از کلیات اینها را مقدم داشتیم. بعد نوبت میرسه به مرکبات. مرکبات گاهی مرکباتی است که از دو تا یا چند تا مفهوم ساده تشکیل میشه به صورت یک قضیه، و گاهی مرکباتی است که از چند قضیه تشکیل میشه. اون دسته اول نسبت به دسته دوم باز حکم بسایط را داره، برای اینکه قیاس از چند قضیه تشکیل میشه. تا اول ما احوال قضیه را بررسی نکنیم نوبت نمیرسه به قیاسی که مرکب از چند قضیه است. پس باز مقدم داشتن بحث قضایا و کتاب عبارت بر کتاب قیاس این مقتضای ترتیب طبیعی است، و همینطور مقدم داشتن قیاس بر همه صناعات خمس این هم یه ترتیب طبیعی است، برای اینکه قیاس بحث از یک احکام میکنه که مشترک بین همه صناعات، و بحث از مشترک مقدم بر بحث از خاصه. حالا میخوایم ببینیم که در بین این صناعات خمس که انواع مختلف قیاس هست کدوم ها میبایست مقدم داشت. ایشون میفرماید بین اینها یه ترتیب طبیعی وجود نداره. اینطور نیست که آموختن یکی مقدمه باشد برای دیگری که تا این را یاد نگیریم نتونیم درباره دیگری بحث بکنیم. اینا پنج نوع صناعت مختلف است، پنج نوع قیاس مختلف است که از قضایای مختلفی تشکیل میشه. ولی شاید بشه گفت که کتاب برهان مقدم هست بر سایر کتاب ها و این صناعت را باید مقدم بذاریم از چند جهت. یکی از این که هدف اصلی منطق در این صناعت تأمین میشه. هدف اصلی منطق این است که ما راه آموختن فکر صحیح را، یعنی راه اندیشیدن صحیح را بیاموزیم، به طوری که بتونیم از قضایا و ترکیب قضایا به نتایج یقینی برسیم. این هدف فقط در کتاب برهان تأمین میشه. در جدل یا خطابه یا سایر صناعات نتایج یقینی به دست نمیاد. پس از این جهت کتاب برهان مقدم داشتنش اولاست، به خاطر اینکه انفع است و فرض اصلی منطق را این کتاب تأمین میکنه. اما سایر صناعات اولا بعضی هاشون در قضایای جزئیه بحث میکنند، مربوط به موارد خاصی است و دور از احکام کلی نظری است، مثل قیاسات شعری و قیاسات خطابی. اینا راجع به یک موارد خاصی به کار میره و برای یک اغراض خاصی. ثانیاً بعضی از این صناعات هست که برای این جهت خونده میشه که آدم بفهمد غلط کجاست، نادرست کجاست تا ازش احتراز کنه. درست شناختن راه مغالطه هم مفیده برای اینکه آدم بتونه مغالطه را از قیاس صحیح تشخیص بده، اما غرض اصالتا و به ذات به خود این تعلق نمیگیره، بلعرض مطلوبه، مثل شر و خیر میمونه. شناختن شر است برای اینکه آدم ازش اجتناب کند، اما خیر را میآموزد برای اینکه خودش مطلوبه برای انسان. پس بین برهان و مغالطه، با اینکه هر دو برای شناختن حقایق مفید هستند، از برهان اون چیزی را دنبال میکنه که هدف به ذات ماست، از این جهت مقدمه بر مغالطه ای که بالعرض مطلوبه. در این حال شیخ میفرماید که مقدم داشتن جدل بر برهان بی وجه نیست. یعنی اگر یک کسی بگه بهتر اینه که اول کتاب جدل را بحث بکنیم و بعد کتاب برهان را، این بهتره یک حرف خیلی بی اساسی نیست. یعنی یک جهت رجحانی هم تقدیم جدل بر برهان داره. بعد توضیحی میده درباره این که چرا جدل بر برهان اگر مقدم داشته بشه فی الجمله مطلوبه، عیبی نداره. میفرماد بعضی این را گفتند که تقدیم جدل اولاست، ولی خیلی به اینها حمله شده که این چه حرفیه میزنید، اصلا هیچ وجهی نداره که جدل مقدم بشه، و این حرف اینقدر هم بیاساس نیست. بعد در صدد توجیه این برمیاد که جدل هم یک وجه اولویتی نسبت به برهان دارد. ان الفنون التي سلفت، فنونی که قبلا بحث شده در منطق، سلف اکثرها علی نهج طبیعی من الترتیب، اکثرا به صورت طبیعی بوده ترتیبشون. فکان من حق الفن الذی فی البسائط ان یقدم علی المرکبات، اون فنی که از بسائط و مفاهیم مفرد بحث میکنه، حقش این است که قبل از اون فنی باشه که از مرکبات بحث میکنه. مرکبات هم قضایا هست و هم قیاس ها و هم همه صناعات، اینا همه از مرکبات، ولی مفردات از هر همه اینا مقدمه، ولی زا بحث عیسی قوجی و قاطی قوریاس، بحث کلیات خمس و مقولات دهگانه، اینها حتما میبایز قبل از سایر مباحث مطرح بشه. خب وقتی میاییم سراغ مرکبات، بین خود مرکبات هم از لحاظ مرتبه ترکیب فرقه. بعضی مرکب از مفاهیم مفرد هستند، بعضی مرکب از مرکبات دیگه هستند. طبعا اونی که ترکیبش کمتر باشه و به وساطت نزدیکتر باشه اون مقدم. و من حق الفن الذی فی ترکیب الاول الجازم، منظور قضیه است. قضیه را تعریف میکنند به قول مرکب جازم. این اولین ترکیب است. ترکیبات قیاسی ترکیبات ثانوی است، یعنی ترکیباتی است از مرکبات. پس اون ترکیبی که ترکیب اول باشه و جازم هست که این تعریف قضیه هست، این حقش این است که مقدم باشد الذی فی القیاس. اشاره هست به تعریف قضیه که قول مرکب جازم، یعنی اعتقاد آور باشه، صرف تصور از ترکیبی از دو تا تصوری که توش نسبت خبری نیست و جزم نمیاره، این نباشه. مثلا ترکیبات استفهامی، اینها ترکیباتی از مفرد از مفردات هست ولی قضیه نیست. اون ترکیب جازم حقش این است که مقدم باشد بر دیگر ترکیباتی که در باب قیاس مطرح میشه، یعنی نسبت به قیاس باز ابسط هست، بسیط تر هست، ساده تر هست. خب پس بعد از مفردات باید بحث بکنیم از قضایا. بعد بحث کنیم از قیاس. آیا قیاس را اول ذکر بکنیم یا صناعات خمس را؟ و کان من حق الفن الذی فی القیاس المطلق ان یقدم علی القیاسات الخاصه. احکام عام و مشترک را قبل از احکام خاص بیان میکنند. پس حقش این بود که باز قیاس مقدم داشته بشه بر صناعات خمس. تا اینجا روشنه و این ترتیب یه ترتیب طبیعی بوده. و اما هذه الفنون التي انتقلنا الیها، این صناعات خمسی که پنج فن دیگه هست که به کتاب منطق اضافه میشه، فمن الجائز ان یقدم بعضها علی بعض، هیچ ضرورتی نداره که حتما بگیم اول باید یکی باشه. ترتیب طبیعی این را اقتضا میکنه. ترتیب طبیعی بین اینها نیست. و لیس الی شیء من التراتیب والاوضاع حاجتون ضروریتون، ترتیب های مختلفی را ممکنه فرض کرد، هیچ کدوم از اونها احتیاج ضروری بهش نیست. چه برهان مقدم باشه بشه، چه جدل، چه مغالطه، چه شعر و چه عرض کنم خطابه، هیچ کدام ضرورتی برای تقدیمش نیست. لکن الاشبه ان یکون المعلم الاول رتب هذا الفن الذي في البرهان قبل سائر الفنون، به نظر می رسد که ارسطو این کتاب را مقدم داشته است بر سایر فنون. البته بعضی از مورخین فلسفه هم گفتند که اول جدل را نوشته بوده ارسطو، ولی معمولا در کتاب‌های ارسطو در که ترجمه شده و اینها برهان را مقدم می‌دارند بر جدل در تنظیم کتاب‌های منطق. اشبه این است که معلم اول کتاب برهان را مقدم داشت، به خاطر اینکه لأن الغرض الافضل فی جمیع ما سلف و فی القیاس نفسه هو التوسل الی کسب الحق و الیقین. اصلا غرض از علم منطق که همه مباحث گذشتن به خاطر اون تدوین شده این است که ما راهی برای کسب حق و یقین به دست بیاریم، اعتقاد مطابق با واقع و جزمی. هدف اصلی از علم منطق اینه و همه کتاب‌های گذشتن مقدماتی برای این بود که به اینجا برسیم. و هذا الغرض یفیده هذا الفن دون سایر الفنون، این غرض در کتاب برهان به دست میاد نه در سایر کتب. ول اولا فی کل شیء ان یقدم الاهم، چون این اهم است و غرض اصلی است می بایست که این را مقدم بداریم. اولا این است که این مقدم بشه. و ان یصرف الشغل الی الفرض قبل النفل، این واجب است، اونا دیگه مستحبه. این را ما اگر به دست نیاریم غرض علم منطق اصلا حاصل نشد. ولی اونها دیگه اینجور نیست، اونها یه فضلی است علاوه بر این که غرض تأمین میشه. اون وقت آدم متوجه میشه که مغالطه هم از چرایی حاصل میشه یا در موارد دیگری از سایر فنون هم میتونه استفاده کنه که خارج از غرض اصلی علم منطق. خب کتاب برهان این غرض را تأمین میکنه، پس کتابهای دیگه چه کار هستن؟ فاما ما يفيده سائر الفنون فكانه من الامور التي ينتفع ببعضها في الامور المدنيه المشتركه. بقیه صناعات دو دسته هستند، یه دسته اونهایی هستند که در روابط اجتماعی مورد استفاده واقع میشن، یعنی اگر یک انسان باشه خودش و خودش از اونها استفاده ای نمی کنه. جدل همیشه بین الاثنین است، تا یک کسی دیگری نباشه، ادعایی نداشته باشه، جدلی مطرح نمیشه. خطابه برای این است که مردم را وادار کنند به مصالحشون از راه یک بیاناتی که عامه میفهمند، بیانات ساده‌ای که مبتنی بر مضموناته. پس چون هدف تحریک توده مردم هست به یک راهی یا کسانی که به هر حال میشنوند و خطابه را، پس در رابطه اجتماعی مطرح میشه. و همینطور شعر باز برای ایجاد تخیل هست در شنونده، پس اینا مربوط به روابط اجتماعی است. فقط میمونه مغالطه، که مغالطه باز برای خود انسان هم فی حد نفسه مفیده که بدونه، تا اینکه مبتلا به مغالطه نشه در استدلالات خودش. ولی این هم هدف بلعرز است، یعنی بلعصاله مطلوبش این است که حق را بشناسد، بلعرز میخواد باطل را بشناسه تا ازش اجتناب کند. پس اما سایر صناعات سگانه، اون مربوط به امور اجتماعی است و امور فردی قبل از اجتماعی است. و اما مغالطه هم مطلوب به ذات نیست، مطلوب بلعرزه. پس باز روشن شد که کتاب برهان میبایست مقدم بر اینها باشه. فاما ما یفیده سایر الفنون فکأنه من الامور التي ينتفع ببعضها، که عبارت باشه از سه صناعت شعر و خطابه و جدل، ينتفع ببعضها فی الامور المدنیت المشترکه. ما امروز میگیم مسائل اجتماعی، روابط اجتماعی، امور مدنی که در ظرف مدینه و اجتماع حاصل میشه و مشترک بین دو فرد است، یعنی بین الاثنین یا اکثر حاصل میشه. دون استفاده کمالات الخاصیه، غیر از این است که ما از برهان کمالات خاص را که مربوط به فردی از انسان است به دست میاریم. بعضیش اینجوری هستن، بعضیشون هم ولو این که مربوط به امور اجتماعی نیستند یا اختصاص به امور اجتماعی ندارن، ولی تحصیل اونها مطلوب به ذات نیست. الا ما یتعلم من على سبیل ما یتعلم الشر لیحذر. بعضیش اینجور هستن، بعضیش هم اینجور نیستن. اونایی که اینجور نیستن یعنی مغالطه هست که به درد خود شخص هم میخوره، برای اینکه در استدلالاتش مبتلا به مغالطه نشه. ولی اون مطلوب به ذات نیست، بلکه این از باب شر است که یتعلم لیحذر. خب این خصوصیات سایر صناعاته. حالا به چه دلیل ما باز برهان رو مقدم بداریم بر اینا؟ خب اونا مربوط به امور اجتماعی است، یکی بکسید بگه امور اجتماعی رو مقدم بداریم. این چه دلیلی شد؟ کبراش اینه به اصطلاح، ول کمال الخاص قبل الکمال مشترک. بعد باز توضیح میده و ذالک لان بعضها یتعلم لیتحرز من. بعضی از این صناعات رو ما میآموزیم برای اینکه ازش احتراز کنیم. بعضها لیرتاغ بهی او لیکبه بهی معاند الحق. اما جدل را میآموزیم برای دو هدف، یکی برای اینکه تمرین کنیم در استدلالات، چون جدل استدلالات جدلی ساده تر هست، یکی از فوایدش حالا بعدن میاد در باب خودش، یکی از فواید جدل این است که ذهن استدلال را تمرین کند، در مقدمات ساده مقبول و مشهور استدلال بکنه تا اینکه قدرت بر استدلالات برهانی پیدا بکنه. لیورتا و بهی، فقط به وسیله تمرینی است. اول یک به حبیهی معاند الحق، یا کسی که با حق معانده می کنه به وسیله جدل را سرکوبش کنه. و بعضها لیقدر بهی علی مخاطبت الجمهور فی حملهم علی المصالح بما یظنون منه ظنن او یتخیلون تخیلن. میمونه جدل و شعر. جدل را میآموزیم، معذرت میخوام، خطابه بشید، خطابه را میآموزیم تا اینکه به این وسیله توده مردم را وادارشون کنیم به اینکه مصالح خودشون را تأمین کنند. به چه وسیله‌ای؟ به وسیله همون زنیگات خودشون. بعضی از اینها تعلم می شود، یعنی و یتعلم بعضها لیقدر بهی، تا به واسطه اون قدرت حاصل شود بر سخن گفتن با توده مردم، به خاطر اینکه اونها را وادار کنیم بر مصالحشون به وسیله مزنونات یا به وسیله مخیلات. یعنی شعر هم میتونه انسان رو وادار کنه بر وادار رفتن یک راهی، اما با قضایای خیالی و مخیلات. و جمیع ذلك مما لا غنیت عن تلخیصه لتکمیل الاقسام. اینا رو ما در واقع میاریم برای تکمیل اقسام، یعنی یک قسمی است که مطلوب به ذات برای ما، بقیه برای تکمیل ذکر میشه. بلا با هدف اصلی منطق مناسب نیست، هدف اصلی منطق متوقف بر اونها نیست، برای تکمیل اقسام اونها ذکر میشه. خب این تا اینجا بیانی بود برای تقدیم برهان، که تقدیم برهان اولاست. لکن من الناس من رعا ان الاسبب هو ان یتقدم الفن المعلم للجدل على هذا الفن. بعضی از مردم اینجور فکر کردن، اینجور اندیشیدن که بهتر این است که فنی که جدل را می آموزد بر این فنی که برهان را می آموزد مقدم داشته بشید. فستان کرما یقوله کل الاستنکار. این سخن مواجه شده با استنکار و مخالفت شدید، یعنی دیگران با این فرد شدیداً مخالفت کرد. و رد علیه کل رد، کاملا در مقابل این ایستادن که نه ابدا این حرف صحیحی نیست. و لیسه یستحق الرجل کل ذلک النکیر، اما این شخص اینقدر مستحق چنین مخالفتی نبوده. و کل ذلک رد. فان من وسع وقته للتاخر و املی له فی الاجل فزا فسلک ذلک السبیل کان ذلک احسن من وجهن. یه کسی فرصت داشته باشه و عمرش کفاف بده که اول جدل را بخونه و بعد برهان را، از یک جهت بهتره. من وسع وقته للتاخر، وقتش فرصت داشته باشه که اول جدل را بخونه و بعد برهان را، نه اکتفا کنه به جدل. و عمری له فی الاجل، مهلت داشته باشه، عمرش کفاف بده که این کارا بکنه و این راه را بپیماید، یعنی اول جدل را و بعد برهان را، از یه جهت بهتره. و این کان الاول احسن من وجهین، او این که تقدیم برهان از یه جهت دیگری بهتر است که اون جهتشو گفتیم. حالا میخوام بگیم چرا این یکی بهتره. یه بیان نسبتا مفصلی شیخ در این زمینه داره که تقدیم جدل هم بی‌وجه نیست، و اون این است که مواد جدلی با موادی که در برهان مورد استفاده واقع میشه یه رابطه عموم و خصوصی دارن. میدونید که جدل از مقدمات مشهوره تشکیل میشه، یعنی ملاک قبول در اینها این است که دیگران همه قبول دارن، همه میپذیرن، این مسئله است که مورد قبول همه هست. این چیزهایی که همه میپذیرند اینطور نیست که همه باطل باشه فی حد نفسه. شاید اکثر اون چیزهایی که همه مردم میپذیرند مطالب صحیحی باشه، و مطالبی که صحیح باشه حتما برهان داره و میشه برهان بر اونها اقامه کرد و یقینی باشه، کما این که ممکن است بدیهی باشه، چون بدیهی بوده همه پذیرفتن. پس مقدماتی که در جدل ازش استفاده میشه اعم است از مقدماتی که در برهان ازش استفاده میشه، یعنی هر چیزی که بدیهی باشد معمولا مشهورم هست، چیزهای بدیهی همه مردم درک میکنند و همه هم قبول دارن. و بعضی چیزهایی که یقینی هست ولو بدیهی نیست اما قابل برهان هست، اونها هم ممکنه مشهور باشه. پس مقدمات جدل شامل مقدمات برهان هم میشه، یعنی از مقدماتی که در برهان استفاده میکنیم در جدل هم میشود استفاده کرد. فقط فرقش اینه که در برهان ما وقتی استفاده میکنیم به استناد یقینی بودن هست که یا بدیهی است یا منتهی به بدیهیات میشه، از این جهت بهش استدلال میکنیم. در جدل فقط به استناد شهرت، چون همه قبول دارن بهش استدلال میکنیم، حالا خواه یقینی باشد، بدیهی باشد، برهانی باشد یا نباشد. پس مقدماتی که در جدل ازش استفاده میشه شامل مقدمات برهان هم میشه، فقط از اون جهت که مشهور است، به استناد شهرت مورد قبول واقع میشه. ولی فی حد نفسه ممکنه خود مطلب مطلب یقینی باشه و برهان داشته باشه. پس میبینیم که مواد برهان، مواد جدل اعم است از مواد برهان، و به همون ملاکی که گفتیم اعم مقدم بر اخص است، قیاس رو چرا مقدم داشتیم بر صناعات خمس؟ گفتیم برای اینکه قیاس عام بود، شامل همه اقسام قیاس میشد. این یک قسم قیاس خاصه هر یک از اینا. به این ملاک میشه گفت که مقدمات جدل هم چون اعم است و شامل مقدمات برهان هم میشه، پس اولا اینه که اول در اونا بحث کنیم، بعد بیاییم بگیم یک قسم از اینها مخصوص به برهانه. یه وجهی است برای تقدیم جدل، اینجور نیست که به کلی بی وجه باشه. یه نکته دیگه هم هست و اون اینه که بین مواد قیاس نسبت‌های لحاظ میشه. یعنی ما وقتی قیاس تشکیل میدیم، اما از این که قیاس برهانی باشه یا غیر برهانی، چند چیز باید لحاظ بشه. یکی مفاهیم خاصی که در قضایا مورد استفاده واقع شده، یعنی این قضایا ترکیب شده از این مفاهیم خاص، هر قیاسی از یه سلسله مفاهیم خاصی ترکیب میشه. بررسی این مفاهیم خاص کار منطقی نیست، یعنی تو منطق هیچ جا شما برخورد نمی کنید به این که فلان قضیه از اون جهت که این قضیه خاص است صحیح است یا غلط است، صادق است یا کاذب است. کار منطقی این نیست. تعیین مواد خاص هر قیاسی، این مربوط به علوم خاص است. در هر علمی از یه سلسله مفاهیم خاصی بحث میشه که اونا به صورت قضایا و قیاساتی در میان. پس اینها که اسمشو میذاریم حدود، حدود قیاس، حد اکبر، حد اصغر، حد اوسط، چی هم؟ مفاهیم خاص. کل انسانن حیوان مثلا، و کل حیوانن جسم، و کل انسانن جسم مثلا. انسان و جسم و حیوان، تعیین این مفاهیم کار منطق نیست. اگر یه جایی یه همچون مثلا قیاساتی تشکیل میشه و یه مفاهیم خاصی به کار میره، فقط به عنوان مثاله، و اینکه منطقی در صدد باشه که این مفاهیم خاص را اثبات کند، برای اینکه متعلم از این مثال استفاده بکنه و بهتر مطلب رو بفهمه. پس تعیین حدود قیاس کار منطقی نیست، نه در برهان بحث میشه ازش و نه در جدل. میمونه مواد قیاس. منظور از مواد قیاس خصوصیات هر قضیه ایست از جهت یقینی بودن و غیر یقینی بودن، که یک بحث کلیست. چگونه قضایایی میتواند یقینی باشد؟ این بحثی است کار منطقی. این قضایایی را که ما میخوایم بحث بکنیم، در جدل و برهان نسبت بین این مواد عموم و خصوصی، یعنی هر قضیه‌ای که در برهان به عنوان ماده اولیه برهان ازش استفاده میشه، یعنی اولین برهانها از اونها تشکیل میشه. چون میدونید برهان اول باید از بدیهیات تشکیل بشه، بعد نتیجه بدیهی که میشه یه قضیه نظری میشه در یه برهان دیگری باز مقدمه قرار بگیریم. حالا به اون برهانهای اول شما توجه کنید. اولین برهانهایی که میخواد تشکیل بشه از قضایای بدیهی است. قضایای بدیهی همه مشهورم هستن. پس مواد جدل اعم است از مواد برهان. بله قضایای نظری یعنی اون نتایج برهان، اینا گاهی میشه مشهورم باشن، گاهی میشه نه دیگه. مسائل چند تا برهان که وقتی اقامه شد برای مطلبی، این لازمه نیست که همه مردم هم بدونند و قبول داشته باشند و مشهور باشه. کم کم میرسه به این مسائلی که فقط مخصوص علما و فلاسفه هست که میدونن، همه مردم دیگه اونا رو نمیدونن. ولی مقدمات برهان، اولین برهانها بدیهیات هم و بدیهیات مشهور هم هست. پس از این قضایای بدیهی بما انها مشهورات در جدل استفاده میشه ولا عکسه. یعنی در جدل از قضایای مشهوره استفاده میشه که بدیهی نیست. نه تنها بدیهی نیست، ممکنه یقینی هم نباشه و اصلا صادق هم نباشه. پس بین مواد برهان مواد اولیه برهان، شیخ روش تأکید میکنه، یعنی موادی که اولین برهان ها ازش تشکیل میشه، یعنی بدیهیات. با مشهوراتی که مقدمات جدل را تشکیل میده عموم و خصوص هست. یک کار دیگه هم منطقی میکنه، یعنی غیر از این که مواد قیاس رو تعیین میکنه که باید دارای چه ویژگی های کلی باشن، نسبت بین مواد را هم معین میکنه. مثلا قیاس برهانی وقتی تشکیل میشه، مقدمه اولاش با مقدمه ثانیه چه نسبتی باید با هم داشته باشن. فرض کنید مثلا یکی اگر کلی هست، یکی اگر جزئی هست، کبرا باید کلی باشه. مثلا در کجاها میتونن با هم هر دو کلی باشن؟ اگر کلی شد، یکی باید کلی اضافی باشه یا نباشه؟ این چیزهایی است که باید منطقی باز رعایت بکن. این نسبت سنجی های بین مواد، این تا یه حدودی مشترک بین جدل و برهانه. یعنی جدل هم همینطوری علکی که نمیشه از هر قضیه تشکیل بشه. جدل هم جدل صحیح داریم و جدل مشاغبی داریم، یعنی که اونم مغالطه است. جدل جدل هم یک ترتیب صحیح داره، یعنی برای اینکه ما نتیجه مطلوبی بگیریم برای هدف خودمون و طرف را وادار کنیم به پذیرفتن حق، منتها از راه مقدمات که مورد قبول خودش هست، اینم یه راه صحیحی داره. پس نسبت سنجی های بین مواد هم باز مشترک است بین جدل و بین برهان. اما طبعا یه قضایایی هست که در برهان، یه موادی هست که در برهان ازش استفاده میشه و یه نسبت های خاص به خودش داره که جدلی با اونها کاری نداره. جدل فقط به معناها مشهوره ازش استفاده میکنه. دیگه اون قضایای خاصی که در برهان مورد استفاده واقع میشه و یه نسبت‌های خاصی میبایست داشته باشه، ممکنه جدلی به اونها کاری نداشته باشه، اما نه اینکه انکار کنه و اونها کاری نداره، مورد حاجتش نیست. پس هم از نظر مواد جدل اعم است، یعنی موادی رو که در جدل استفاده میشه در برهان هم هست، و هم از نظر نسبت‌هایی که بین مواد سنجیده میشه، جدلی و برهانی مشترک هستند. وقتی این دو کاری که به عهده منطقی هست مشترک هست بین جدلی و برهانی و موادش هم، مواد جدل هم اعم است از مواد برهان، این یه وجهی است برای اینکه اول ما به جدل بپردازیم، یعنی یه نوع عموم و خصوصی بین جدل و برهان میتونیم تصویر کنیم و اون را ملاک مقدم داشتن جدل بر برهان قرار بدیم. اینو بخونیم، حالا خود شیخ بنی اشکالی میکنه و درس میکنه. فإن الأول احسن من جهت حسن الاختیار و شفقت علی روزگار. مقدم داشتن بر برهان حسن اختیار داره، چون اون اولا هست، انفع هست، اشرف هست. یکم ترس از روزگار که نکنه اجل کفاف نداد و ما نرسیدیم به این که بعد از این که جدل را خوندی به برهان بپردازیم. گفت کسی که عملی لهو فی الاجل، اما ما چه میدونیم که آیا عمر ما کفاف میده یا نمیده. این وجه تقدیم برهان. و ثانی احسن و من جهت اختیار حسن تدریج. اما جدل را اگر مقدم بداریم، رعایت تدریج کردیم. حالا اینو میخواد بیان کنه. و ذالک لان مدار الجدل انما هو علی القیاس والاستقراء. در جدل از قیاس استفاده میشه و از استقراء. هر یک از اینها هم ممکن است برهانی باشه و ممکنه غیر برهانی باشه. والقیاسات البرهانیت الاولا، اولین قیاس های برهانی، هی المؤلفت من مقدمات محسوست و مجربت و اولیه، یعنی از بدیهیات اولیه و ثانویه، یا از بدیهیات اولیه تشکیل میشه یا از محسوسات و مجرباتی که بدیهیات ثانویه به حساب میان. البته اینا بحثش تفصیلا بعد خواهد اومد، چند قسم مقدمات برهان داریم و هر کدوم چه ویژگی داره، اینا بحثش میاد. فقط حالا میخوایم بگیم که مقدمات برهان از بدیهیات اولیه و ثانویه تشکیل میشه. او اولیت القیاس، یا نه ممکنه بدیهی نباشد مقدمات برهان، اما از یک قیاسی حاصل شده باشه که اون قیاس بدیهی باشه. کما ستقف علی. این راجع به قیاساتی که در برهان ازش استفاده میشه، قیاسات خاصی است، قیاساتی است که از مقدمات بدیهی یا منتجه از قیاسات بدیهی به دست میاد. استقراءاتی که در برهان ازش استفاده میشه، استقراءات تام. در برهان فقط از استقراءات تام ما میتونیم استفاده کنیم که نتیجه یقینی هست. ولی استقراءات البرهانیه یل مستوفیت المذکوره، اون استقراءاتی است که استیفا کرده باشد تمام افراد را، یعنی تام باشه، که در جای خودش ذکر شده در کتاب قیاس. اونجا که بحث از استقراء می شده گفتیم که استقراء دو قسمه، تام و ناقص، و استقراء تام از فقط در برهان ازش استفاده میشه. فاما القیاس الجدلی فهو من المقدمات المشهوره، مقدماتش لازم نیست بدیهی باشن، باید مشهور باشه. استقرایی که ازش استفاده میشه اونم اعم است، میخواد استقرای مستوفی باشه، واقعا استقرای تام باشه، یا استقرایی باشه که به حسب نظر طرف استقرای تام نیست. و استقرائه من المستوفیت به حسب ظاهر، در ظاهر امر فکر میکنه آدم که این استقرای تام نیست، ولی استثناء ممکنه داشته باشه. او به حسب دعوا، طرف میگه این استقرای تام کردیم، ما میگیم بسیار خوب، حالا که شما این استقرا را کردی، بر اساس اون استقرا ما استدلال میکنیم، مجادله میکنیم، یک قیاس جدلی تشکیل میده. از این جور استقراءات هم استفاده میشه. خب حالا اینا رو با هم میسنجیم، مقدماتی که در جدل استفاده میشه و مقدماتی که در برهان، ببینیم چه نسبتی بینشون هست. و کل مقدمه محسوسه‌تن او مجربه‌تن او اولیه‌تن فانا مشهورتون. وقتی یه چیزی بدیهی شد، یا بدیهیات اولیه یا بدیهیات ثانویه، مشهورم خواهد. و فی حکما، یعنی حکم مشهور را داره، حالا اسم مشهورم را روش نگذاریم، ولی بالاخره همون حکم مشهور را خواهد داشت. ولا ینعکس، اما اینطور نیست که هر قضیه مشهوری بدیهی باشه. پس بین مقدمات برهان، مقدمات قیاسی برهان، این عموم و خصوص هست. اما اونجایی که بخوایم با استقراء برهان اقامه کنیم یا جدل، باز میبینیم که بینش عموم و خصوص هست. و کل استقراء حقیقیم فهو ایزم استقراء به حسب ظاهر، اگر استقراء کامل واقعی باشد، خب در ظاهر هم استقراء، نمیشه که در باطن استقراء تام باشه اما در ظاهر استقراء تام نباشه، ولی عکسش نیست، ممکنه استقرایی به حسب ظاهر استقرایی تام می باشه ولی در واقع اینجور نباشه. ولاین اکس ولیس کل ما اورد فی الجدل فهو شیء بعید عن البرهان، اینجور نیست که چیزایی که در جدل ذکر میشه چیزایی اصلا مباین با مطالب برهانی، بل کثیر من المواد البرهانیه مذکورتون فی الجدل، بسیاری از مواد برهانی هست که در برهان ازش استفاده میشه، در جدل هم ذکر میشه و ازش استفاده میشه. ولی فرقش اینه که اگر این قضایا را به ما انها صادقتون اخذ کنیم، این میشه برهان. اگر به ما انها مشهورتون اخذ کنیم، میشه جدل. لکنها لن تؤخذ من حیثه صادقتون به وسط او بلا وسط، قضیه صادق یا بدون وسط ثابت میشه مثل بدیهیات، یا مع الواسطه ثابت میشه مثل نظریاتی که منتهی به بدیهیات میشه. از این جهت ما اونها رو در جدل اخذ نمی کنیم، بل به ما انها مشهورتون، من حیثیه مشهورتون. فرقش خلاصه به این است که ما چه جهتی را درش لحاظ بکنیم. ولی ممکن است یک جدلی که به عنوان جدل و به عنوان استفاده از مشهورات تشکیل شده در واقع برهان باشه، یعنی از مقدمات برهانی تشکیل شده باشه، منتها ما به خاطر برهانی بودنش بهش تمسک نکردیم، به خاطر مشهور بودنش تمسک. ولو اخذت من حیثهی صادقتون لم یرضى بمشهورات غیر صادقه. در جدل از اون جهتی که صادق است ما بهش تمسک نمی کنیم. اگه چنین بود فقط باید به مشهورات صادق تمسک کنیم. اگر چنین بود لم یرضى، رضایت داده نمی شد به مشهوراتی که صادق نیستن. با اینکه در جدل همین که یه قضیه مشهوره باشه کافی است. فالمادت الجدلیت الاولا اعم من المادت البرهانیت الاولا. اولین موادی که در جدل ازش استفاده میشه اعم است از اولین موادی که در برهان استفاده میشه. نه سید شعب البرهان الى مواد لا تکون مشهورتن، در مراحل بعدی که براهینی ما اقامه میکنیم از این مقدماتی که قبلا به وسیله برهانی اثبات شده اونها کم کم میرسه به جایی که دیگه مشهور نیست ولی برهانی هست. از مرحله اولا که گذشتیم یتشعب، بعد شعبه بی شعبه میشه مواد برهان، به یک موادی هم میرسه که اونها مشهور هم نیستن ولی در اینها برهانی. ولیکن لیس تلک المواد بالمواد الاولا للبرهان. ما گفتیم مواد اولای جدل نسبت به مواد اولای برهان. این یه مطلب راجع به خود مواد. یه مطلب دیگه راجع به نسبتی که بین مواد است. این هم شأن منطقی است که درباره نسبت بین مواد بحث بکنیم. و مع ذلک علاوه بر این مطلبی که درباره خود مواد گفتیم، فإن النسبة التي تكون بين تلك المواد البرهانية لا يرفع الجدل استعمالها. ما در برهان باید یک نسبت‌هایی را بین مواد در نظر بگیریم. جدلی اینها را دفع نمی‌کنه. نمی‌گن اینا ما دروغه، باش کاری نداریم ما. بله، گاهی اینها را لحاظ نمی‌کنه، در نظر نمی‌گیره به خاطر اینکه هدف جدل متوقف بر اونها نیست. ولی بعضی موارد هم لازمه که این نسبت ها را حتی در جدل هم رعایت کنیم. بله انما لا یستعملها، اگر نسبت های خاص به قضایای برهانی را شخص جدلی به کار نمیگیره، لانه لیس له الا معرفتها سبیلون، از راه جدل این نسبت ها ثابت نمیشه، در سطح جدل براش قابل اثبات نیست، اثبات اون نسبت ها برهان میخواد. و اما نسبت التي بین تلک الحدود فتستعمل في الجدل، نسبتی که بین حدود هست، حد اکبر با حد اصغر چه نسبتی باید داشته باشید، فتستعمل في الجدل، در جدل اینا رعایت میشید. لكن الحدود انفسها ربما دقت عن الجدل، گاهی ممکنه که خود محتوای حد چیزی باشه که دقیق تر و ظریف تر از مفاهیم جدلی باشه. یعنی یه مفهومی را که شما در فلسفه به عنوان یک برهان مورد استفاده قرار میدی، این ممکنه اصلا شخص جدلی مغزش به اون نرسه، نتونه اون مفهوم را درک کنه. مفهوم بسیار دقیقی است که شخص جدلی اصلا فکرش بهش نمیرسه، چون فقط روی مقدمات مشهوره، همه معلوماتش از مشهورات و نتایج مشهورات حاصل میشه. ممکنه حد یک قضیه‌ای اصلا به فکر اون جدلی نیاد و در حد فهم او نباشه، ولی این اصلا ربطی به منطق نداره. کار منطقی نیست که تعیین بکنه حدود براهین را، یعنی دقیقا معین بکنه که این مفهوم در این برهان باید اخذ بشه. کار منطقی که این نیست. کار منطقی یک کلیاتی ساجع به شکل از گرم براهین و جدل و سایر اقسام قیاس و همینطور موادش. موادش یعنی اوصاف کلی که اینا باید داشته باشید. اما هذا الحد الخاص را که دیگه منطقی نباید بیان بکنیم. پس نه در کتاب برهان بیان میشه نه در کتاب جدل. حدود خاص تعیین مفاهیم خاصی که در هر برهانی باید اخذ بشه، این کار منطقی نیست. لکن الحدود انفسها ربما دقت عن الجدل، دقیق تر از جدل. و فی المنطق لا یعت الحدود، ولی منطقی که کاری به خود حدود نداره که حالا این دقیق تر باشد از فهم جدل یا نباشد، ما کاری باش نداریم. منطقی بما انه منطقی از شخص هر حدی که بحث نمی کنه تا ببینیم آیا این حد به فهم این شخص میاد یا نمیاد. نه در کتاب برهان از حدود خاص بیان بحث میشه نه در جدل. پس این که از محل بحث خارج میمونه، یکی مواد قیاس و یکی هم نسبتی که بین این مواده، این هم که مشترک بین برهان و جدله. اگر جدلی به بعضی از مواد و بعضی از نسبتها کاری نداره، به خاطر این است که حوزش اون اعم است، وسیع تر است از اینها، ولی دفع نمی کنه. اینجور نیست که تضادی باشه بین جدل و برهان. و فی المنطق لا یعت الحدود، یعنی درست است که بعضی از حدود فقط در برهان به کار میره نه در جدل، یعنی بعضی از مفاهیم و حدهای خاص است که در قضایای برهانی به کار میره، در جدل از اونها استفاده نمیشه. ولی فی المنطق لا یعت الحدود، کار منطقی نیست که حدود را اعطا بکنه. انما یعت النسب التی بین الحدود، اون یه کلیاتی روابط بین حدود را باید بیان بکنه. فرض فرمود بعد دیگه که حد اکبر باید نسبت به حد اصغر کلی تر باشه، مثلا در بعضی از اشکال. فاذن نسب المواد ثانی، پس مواد ثانیه جدل که بین اونها نسبت هایی سنجیده میشه، اینها هم در جدل مورد بحث واقع میشه. یعطا ایزن فی تعلیم صناعت الجدل به حسب المنطق و اذا کان کذلک. حالا اینایی که بحثایی که گفتیم، یکی راجع به مواد قیاس و یکی هم راجع به نسب بین مواد، حالا نتیجه میگیریم. فنسبت و مادت الجدل، اینجا لفانش مرتب شیخ تشکیل داده، تفکیکش بکنیم بهتره. نسبت و مادت الجدل الال مواد الاولال البرهان، وقتی ماده جدل را با مواد اولیه برهان میسنجیم از یک طرف، نسبی که در قانون جدل اعطا می شود با نسبی که در مقدمات بین مواد برهان هست با هم سنجیده میشه، اون وقت می بینیم اینا رابطه شون عام و خاصه. نسبت بین مواد برهان و ماده و مواد جدل عام و خاصه، مواد جدل اعمه. نسبت بین نسبی که در جدل مورد بحث واقع میشه با نسبی که در برهان واقع میشه، بله بعضی نسبت هاست که در برهان مورد بحث واقع میشه در جدل نیست، اما در جدل اعم است. پس باز نسبت هم اعم است. فنسبت و مادت الجدل و نسبت و نسب التی تؤتا فی تعلیم قانون الجدل و هما شیئان مختلفان، این دو چیزه، یکی خود ماده را میگیم، یکی نسب مواد را میگیم. این دوتا را وقتی مقایسه کنید به مواد اولیه برهان و نسبی که بین حدود مواد در قانون برهان اعطا می شود که اونا هم دو چیز هستن، وقتی اینا رو با هم مقایسه کردید خواهید دید که همون نسبت صورت قیاس هست به برهان. یعنی همونطور که قیاس اعم بود از برهان، نسبی و موادی که در جدل داده میشه اعم است از نسب و موادی که در برهان هست. یعنی رابطه بین جدل و برهان شبیه رابطه بین قیاس میشه و برهان. به همون دلیلی که قیاس مقدم بود بر برهان، به همون دلیل جدل هم باید مقدم بشه، چون اهم از هم موادش و هم نسبی که اونجا مورد بحث بود. از کدام مثل نسبت هایی که بین صغرا و کبرا شما میسنجید، در مثلا یک قیاس باید کبرا کلی باشه ولو صغرا جزئی باشه، یا اگر صغرا هم جزئی است باید جزئی اضافی باشه نسبت به کبرا. اینجور نسبت هایی که بین دوتا ماده می سنجی، دوتا قضیه. و اذا کانت هذه نسبه اهدت دوائی، یعنی این نسبت عام و خاص بودن، این کلمه نسبت در چند جا به کار میره با معانی مختلف ها. این نسبتی که گفتیم یعنی نسبت عموم و خصوص. وقتی این نسبت یکی از دوایی برای تقدیم قیاس بوده، چرا قیاس مقدمه بر برهان شد؟ برای اینکه اعم بود. به همین ملاک بگیم جدل هم مقدم است چون اعم است از برهان. فکذالک تلکه، یعنی همین نسبت یکی از دوایی میتونه باشه برای تقدیم کتاب جدل. لکن بین هما بعد از ذلک فرق. بعد یه اشکالی میکنیش، میگه اون عموم و خصوصی که بین قیاس و بین صناعات خمس بود اینجور بود که عام در ضمن خاص باید باشه، اگر عام را حذف کنیم خاص هم دیگه حذف خواهد شد. یعنی اگر ما یک مفاهیمی را در نظر بگیریم که اینا قیاس نباشد، طبعا برهان هم نخواهد بود. چیزی که قیاس نباشه برهان هم نیست، جدل هم نیست، هیچ کدوم دیگر صناعت هم نیست. این عموم و خصوص طوری بود که عام در ضمن خاص بود، مطلق در ضمن مقید بود. ما هم میگفتیم این احکام مطلق رو اول بحث کنیم بعد بیاییم سراغ خصوصیاتش. ولی بین جدل و برهان که اینجور نیست، اینطور نیست که هر برهانی جدل باشد ولا عکسه. پس اون جهتی که ملاک تقدیم بود در قیاس به خاطر این بود که یه احکام مشترکی بود بین همه اینها، و اگر عام منتفی میشد هر یک از خاصها منتفی میشدن. ولی چنین رابطه‌ای بین جدل و برهان نیست. شیخ میفرماید درسته، ولی در این حال به خاطر اینکه اون مواد وسیع تر هستن، همون اندازه عمومیت هم یه جهت اولویتی برای تقدیم جدل میاد. اگر اینجور بود ضرورت میداشت، یعنی اگر طوری بود که بحث های جدلی عام بود مثل قیاس نسبت به برهان، حتما میبایست ما جدل را مقدم بداریم. اینا که نمیگیم، ما میگیم همین اندازه اهمیتی که بین مواد برهان جدل با مواد برهان هست یه وجهیست برای تقدیم جدل. لکن بین هما بعد ذلک فرق، و ذلک لأن العام قد یکون مقوما لشیء و قد یکون عارضا. نسبت القیاس المطلق الى القیاس البرهانی یه نسبت امر مقومه، اگر یه چیزی قیاس نباشد برهان هم نخواهد بود. اما نسبت المشهور الى الصادق بلا وسط لیس نسبت امر مقومه، ملاک بداهت یک قضیه یقینی مشهور بودنش که نیست، که اگه مشهور نباشد یقینی نباشد. ولذالک از التفت الانسان الى صادق بلا وسط من حیث هو صادق بلا وسط ولم یلتفت الى شهرتهی، بل فرض مثلا انه غیر مشهور بل شنی لما اوقع ذالک خللا فی التصدیق به. اگر ما فقط توجه بکنیم به اینکه این قضیه صادق است فی حد نفسه، و اصلا توجهی نداشته باشیم به اینکه مشهور هست یا نیست، حتی فرض کنیم مشهور نباشد، حتی فرض کنیم خلاف مشهورم باشد، ضرری میزنه به برهان بودن؟ پس مشهوریت مقوم قضایای بدیهی نیست، یه امر عرضی است. بل فرض انه غیر مشهور، بلکه بالاتر اصلا ضد مشهور، شنی یعنی چیزی که مشهور بر خلافشه، اون را انکار میکنن، نمیپذیرن، دفعش میکنن. حتی اگر چنین قضیه‌ای هم باشد لما اوقع ذلک خللا فی التصدیق به، این ضرری به تصدیق قضیه نمیزنه، قضیه یقینی هست و از در برهان ازش استفاده میشه. کمال اصول و القیاس البرهانی حد القیاس المطلق لختل. اونجور نیست که اگر اصلا یک قیاس برهانی فرض کنیم قیاس نباشد و لازمه که برهان هم نباشد، آنچنان نیست، به گونه ای نیست که اگر از قیاس برهانی حد قیاس مطلق را سلب کردیم، یعنی فرض کردیم که قیاس مطلق برای صادق نیست، تعریف قیاس برای صادق نیست اصلا، اگر اینجور باشه لختل بلمتنه، محال است که دیگه برهانی تشکیل بشه، برهانی که قیاس نباشد که نمیشه. پس نسبت بین قیاس مطلق با برهان نسبت مقوم است، یعنی قیاس مقوم برهانه، مثل جنس و نوع میمونه که اگر جنس را سلب کنیم نوع هم منتفی میشه. اما نسبت مشهور به یقینی اینطور نیست، اینجور نیست که اگر فرض کنیم چیزی مشهور نباشد یقینی هم نباشد. در اونجایی که عام و خاص رابطه شون اینجوری است که عام مقوم خاصه، این بله باید آن را مقدم داشت، اما اینجا اینجوری نیست. لکن نهو و این کانه کذالک، درسته که این مطلب صحیحه که مشهور بودن مقوم
یقینی بودن و صادق بودن نیست. ولی اگر اینطور بود میبایست حتما جدل مقدم میشه. همین اندازه که مقدمات از نظر مورد قضایای جدلی اعم هستند و شامل قضایای یقینی برهانی هم میشن، همین اندازه کافی است که یه وجهی برای تقدیم جدل به حساب بیاد. فإن الابتداء بالأعم ثم التدرج إلى الأخص متعرفا فيه الفصل بينه وبين ما يشاركه في ذلك الأعم. یعنی ما اول شروع کنیم به یک چیزهای عامی را، مشهورات را بررسی کنیم و بگیم اینها قضایایی هستن که در جدل ازشون استفاده میشه. بعد بیاییم در برهان بگیم که این مشهوراتی که در جدل گفتیم دو دسته هستن، یه دستشون بدیهی هستن، یه دستشون نیستن، جهت امتیازشون هم اینه. آیا این اولاست یا اول بیاییم بگیم میخوایم ما از قضایای بدیهی بحث کنیم، بعد بگیم که این بدیهیات به اضافه چیزهای دیگری از مشهورات هستن؟ اون یک جهت اولویتی برای تدرج در فکر داره. ابتدا کردن به اعم و تدریجن به سوی اخص رفتن در حالی که بعدن ما فصل بین اون اخص و اعم را بشناسیم، بعدن بگیم که چه فرقی هست بین مشهور بدیهی و غیر بدیهی، نه امر نافعان و امکان الاعم لیس مقدمن. و علی هذه الصوره حصلت ملکه البرهان. وقتی ما این کار را میکنیم و تدریجا پیش میریم، اون وقت قوت ملکه برهان، اقامه برهان هم پیدا میکنیم. فانه انما فطن اولا للجدل. طبعا انسان اول سراغ قیاسات جدلی میره چون اینا اقرب به ذهن هست، بیشتر تو دست و پا هست. ثم انتقل الى البرهان، یعنی یک نفس تقدم زمانی جدل بر تقدم بر برهان داره. و ايضا فان الامور المجهوله اذا طلبت فانما يتوسل اليها في اكثر الامر بان تورد اول قیاسات جدلیتون على سبيل الارتياز. ما وقتی میخوایم مجهولاتی را کشف بکنیم، اول روی مشهورات تمرین میکنیم. مثال هایی هم که غالبا در کتاب ها میزنن، اول از مشهورات میزنن، این برای اینکه به فهم نزدیکتره. ثم يتخلص منها الى القياس البرهاني. بعد از اینکه این تمرین کردن روی مشهورات، بعد میرن سراغ قیاس برهانی. و هاذا شیء ستعلمه في صناعه الجدل. در کتاب جدل از این بحث خواهیم کرد که وقتی میگیم فایده جدل چیه، یکیش همین است که ذهن تمرین میکنه، ارتیاز پیدا میکنه برای اینکه بتونه بعدا قیاسات برهانی تشکیل. فاما صناعت رو تا اینجا مقایسه کردیم برهان و جدل را. فاما صناعت الخطابت و شعر فبعیدان عن نفع امور الکلیت نظریه. برهان درباره امور کلی نظری اقامه میشه، اما جدل و خطاب و شعر در امور جزئی است. و ان نقلت الیکم امور الکلیه ظلمت هی الامور الکلیه. اگر ما بخوایم خطاب و شعر درباره امور کلی بیاریم، این تجاوز کردیم به حق امور کلیه، جای اینا نیست، ظلم شده به اینا. حق خطاب و شعر در امور جزئی است. و اما المغالطه فانها و ان شارکت الجدل فی انها کانت اولا قبل البرهان فی الزمان. تقدم زمانی داره مغالطه بر برهان. فانها انما کانت تتقدم تقدم الضار لن نافع. اگر مغالطه رو ما بخوایم قبل از برهان بطرح کنیم، میگه اول راجب زار بحث بکنیم بعد راجب نافع، با اینکه هدف ما نافع است و زار را به خاطر زار بودنش ما تعلم نمی کنیم، به خاطر اینکه تحرز کنیم ازش. اما تقدم جدل اینجور نیست، جدل را نمی آموزیم برای اینکه ازش فرار کنیم، بلکه اون هم یه چیز نافعی است، میخوایم ازش استفاده کنیم در مواردی. و المغالطه لیس مما ینفع به وجه، خودش که نافع نیست، مشارکتی هم با برهان نداره. موادی که در مغالطه ازش استفاده میشه وهمیاته، در صورتی که در برهان از یقینیات استفاده میشه، مشارکتی هم با برهان نداره. پس اون جهتی که در جدل گفتیم که مشارکت داره با برهان و نفعی هم دارد تقدیمش، در باب مغالطه نمیاد. بل المادت المغالطیه تهمل علی مادت البرهان ولا صورت و حالا صورته. مغالطه یا در صورت است یا در ماده. اگر ماده باشه ماده وهمی است و هیچ وقت یقینی نیست. اگر صورت قضیه و شکل قضیه مغالطه باشه، اونم شکلش با شکل برهانی فرق میکنه. هیچ وقت شکل برهانی شکل مغالطی نخواهد بود و بالعکس. پس هیچ جهت مشترکی ندارند این آقایان. ول خطابتو، اینجا صحبت شد از تقدم زمانی جدل و مغالطه. یک کسی بگه که خطابه هم زمانن مقدم است بر برهان، پس خوبه خطابه رو مقدم میدانی. و اما خطابه فقط تقدمت علال برهان تو زمان، فکانت اما مشبهتن بالجدل و من حکم الجدل او کانت علا حکم المغالطه. چون از لحاظ زمان تقدم داره، یا باید بگیم در حکم جدل است، یعنی همونطور که جدل وجهی برای تقدم دارد، اینم وجهی برای تقدم دارد. ولی تقدم در زمان تنها مقصود نیست. ما گفتیم جدل تقدم دارد، یعنی ذهن اول با جدل آشنا میشه با بعد برهان، به اضافه این که مشارکتی در ماده برهان هم داره. ولی مغالطه یا خطابه اگر تقدم هم داشته باشه، مشارکتی در ماده نداره، پس وجهی برای تقدیم اونها نیست. بله تقدم و نافع الذی مع مشارکت ما، یه مشارکتی هم باید داشته باشه. از این جهت گفتیم جدل چون هم مشارکت دارد و هم تقدم، اولا هست که از یک جهت قبل از برهان مورد بحث واقع بشه. و صلی الله علی محمد و آله.